کفایت استاد حسین رضا صف صفحه 278 29
ساله است. اولش واقعا فهمیدم که این یا اون
با هم علت تابعه اطلاق اون یعنی از منحصره دست بکشید جانشین پذیر میشه این یا اون میشه اطلاق آوی بود که یا نداشتن
این و اون
نه این و اون از تامه دست کشیده شدن ناقصه اطلاق واوی بهش میگن یعنی اطلاقی که واو را کنار میذاشت حالا اونو که دست کشیده واو بیاد یعنی هم میشن علت تامه حالا بعدی اطلاقی که او را کنار میگذارد یعنی میگه جانشین ندارد وقتی اون اطلاق کنار گذاشتی یعنی جانشین دارد منحصره نیست فهمیدی چی شد؟ در نتیجه یکی میشه به خاطر اینکه شما وقتی گفتید مفهوم نداره خفاء اذان یا خفاء جدران رو به تنهایی بگو برای وجوب قصر کافی میدونید دیگه منطوقا رو میگیری مفهوم رو کنار میذاری در این جمع که منحصر بودن رو کنار میذاری دوباره خفاء اذان یا خفاء جدران به تنهایی وجوب قصر رو میاره پس در نتیجه مثل هم میشن آره منتها تفاوتشون اینو تا اینجا فهمیدی؟ در نتیجه مثلا منتها تفاوتشون در اینه که دومی گفته من مفهوم دیگه ندارم اصلا چهارمی دو تقریب میشه یه تقریب تقریب آخوند که میاد جمله شرطی رو یه جامعه براش میذاره مثلا یه جامعه بین اذان و قصر فرض میکنه بعد میگه اگر اون جامعه محقق شد قصر واجب است و اثرش توی نفی ثالث میشه که اینو دیگه حالا آخون نداره مثلا امام اینا بحث کردن که اگر شما دومی رو برید جلو چون مفهوم رو نفی کردی نفی ثالث دیگه نمیتونی بکنی اما اگر از چهارمی برید جلو شما نفی ثالث میکنی به خاطر اینکه حالا یا به بیان آخوند یه جامعه اون بالا میذاری جامعه بین اذان و قصر که اگر اون اومد قصر میاد مفهومش اینه که پس عامل سومی وجود نداره یا به اون بیانی که بعدی ها اومدن گفتن که شما چکار میکنی میای میگی که این انحصار به جدران نداره منتها از انحصار چقدر رفعیت میکنی به اندازه خفای اذان که دلیل داره بعد نفی ثالث اتفاق میفته لذا توی تقریب چهارم چه بیان آخوند چه بیان دیگران نفی ثالث میشه دومی نمیشه اما به این مقدار وجوب قصر مثل همان یعنی اگر خفاء اذان تنها بشه دو میگه وجوب قصر خفاء جدران تنها میگه وجوب قصر به خاطر منطوقا چهارم هم دوباره همین کارو میکنه چون این دوتا رو علت تام میبینه ولی اثر فرقشون توی انتفاع ثالث ایجاد میشه کسی خواست حالا اگر رسیدم توضیح دم نرسیدیم چون میخوام این قسمت رو تونتر بخونم اون تا نمیشه حال شود که اگر نرسیدیم هم تنقیح الاصول مراجعه کنید این ثمره رو گفته
مثلا چه مشترکی با یه
دونش
آخری یه مشترکی
ولی
یه دونش هم بیار اون مشترکی
میاد تو جامعه کلیه یه جامعه بگو مثلا
جامعه باشه درسته مشترک میگن
قدر مشترک دیگه قدر مشترک یعنی اون کلی که در بین هر دو هست الان قدر مشترک ماها انسان بودن مثلا که یه کلیه در تک تک ماها وجود داره معلوم؟ حال شد؟ خب بگو شما هم شیخ خود
پاسخ امام
تو چه بحثی؟
تو بحث ما جواب شیخ انسالی نمیتونستم بده
آها امام اونجا دو تا راه هست یه راه اینه که ما یه احتمال رو بدیم که بعضی بچه‌ها گفتن کلام آیه تبریزی آیه خوینام اون راه رو رفتن اون احتمال رو تقویت کنیم امام یه جور دیگه بود که چی؟
منظورشونه که همین که توهم این بره که اینجوریه همین مصحح
نیم آره مصحح هم منتها امام اینطوری بحث نکرده امام اومده ثمره ای بحث کنه سنخ و مفهوم و شرط یا مفهوم سنخ الحکم یا شخص الحکم این خاصیتش چیه؟ این برای چی بحث میشه؟ ببینید در منطق که سنخ الحکم و شخص الحکم تأثیر نداره چون در منطق شما میخواید بگید اون حکمی که در جزا هست ثبوت اند از ثبوت آره یعنی اون حکمی که در جزا هست بعد مقید با اون قیودی که در ظرف استعمال بهش اضافه شدن، مجموع اونها مطلوب ماست. پس شخص و نکبی باشه جزئی میشه، سن خلقمن باشه چی میشه؟ نه، اگر در منطوق دوباره مقید با اون قیود میشه، تو منطوق نتیجه دوباره جزئی میشه. اثرش برای مفهومه، یعنی اونی که باعث شده که شما سن و شخص و نکبی برای مفهومه دیگه، درسته؟ بنابراین اصلا بحث طرح این مسئله برای کسی قابل قبوله که مفهوم شرط رو چی باشه؟ قائل باشه. و کسی که مفهوم شرط رو قائل نیست، این بحث براش فایده نداره، لغوه. و اونی هم که مفهوم شرط رو قبول کرد، یعنی علمیت تامه منحصره را پذیرفته است. پذیرفته است. وقتی که پذیرفت، ملازمه عرفیه پیدا میکنه، با اینکه وقتی داره یه چیزی رو میگه که علت تامه منحصره را بفهمانم، صرف اون شخص و حکم جزئی مد نظرش نیست، که میشه همون جواب شیخ انصاری. منتها نکته ای که هست، این نکته هم که امام داره میگه، کما که آخرش هم خودش اشاره میکنه، باز از شیخه، منتها از کتاب طهارهشه. شیخ تو کتاب طهاره فکر کنم زیل وضوعه، الان تازگی ها نرفتم ببینم، قدیما دیدم، میخواستم امروز هم ببینم و نرستم. عرض شد که برای حالا نمیخواستم اینجا بگم، ولی برای خودم دوباره میخواستم ببینم، نرستم. عرض شد قبلا دیدم تو کتاب طهاره شیخ خود امام اشاره میکنه، فکر کنم بحث وضوعه، اونجایی که اذابم تو بلستات فخصل و وجوهکم و ایدیکم در مرافق مطرح میشه، بعد اونجا بحث میکنه که شخص و حکم سن خود حکم، بعد میگه تمام این بحثا برای کسی است که مفهوم شرط را قبول داشته باشه. اگه کسی قبول نداشته باشه، طرح بحث براش لغو. بنابراین اون چیزی که حالا خوب شد گفتی که بگم، کا تفاوت نگاهی است که امام داره با مثلا آقای خویی داره تو بحث، آقای خویی یا آقای تبریزی برای مفهوم شرط رو قبول داره، ولی برای اونی هم که مفهوم شرط قبول نداره، شخص رو مثل قول رو تصویر میکنن. تصویرش هم به همین صورت که اون احتمال رو اول مطرح میکنن که این استحاله نداره، بعد اون احتمال رو با یه قرائن عرفی تقویت میکنن، برای این اساس میگن اونم که قبول نداره، بازم سنخلوک رو میتونه چی؟ قائل بشه. ولی مرحوم امام اینا یه جور دیگه بحث میکنن، میگن شخص رو مثل قول اثرش برای کجاست؟ برای مفهومه. تو منطق فرق نمیکنه، چون در منطق در نهایت شما به شخص رو میرسید. حالا یا از اول شخص رو بوده جزئی بوده، یا اگر هم کلی بوده با قیودی که اومده جز. در نتیجه بحث واسه شون طرح نمیشه، و اگر هم کسی بخواد بحث را طرح بکنه، باید مفهوم رو بپذیره. مفهوم که بپذیره، بگه راه حل شیخ از همه راه حل ها بهتره. معلوم شد؟ اینو اونجا میخواستم بگم، همینو میخواستم بگم که دو تا نگاه هست. شما توی بحث های اصولی وقت نگاه غایت محورانه داری، یه وقت نگاه موضوع محورانه دارید. نه تو این بحث، از همون اولش که تمایز علوم شروع میکنی، از همون جای بساط شروع میشه تا آخرم ادامه داری. وقتی نگاه موضوع محورانه داری، میگه حالا این موضوع حل میشه دیگه، کار ندارم حالا این اثر استنباطی داره، خب این موضوع روشن میشه بالاخره چی میشه. نگاه غایت محورانه که داشته باشی یه جور دیگه میشه مثلا. و حتی شما اگر بتونید مثلا همزمان با کفای هم امام هم آقای خویی رو با هم بخونید، به نوعی مکمل هم میشن توی این قسمت. این هم راجع به این بله.
تو مفهوم شرط، تو مفهوم حصر ما معنا شخصی نداریم
توی
مفهوم حصر، چون اونو که دیگه ما قبول دارم
مفهوم حصر رو، بله مثلا همه قبول دارن.
توی اونجا
اگه اونجا که رسیدیم عرض میکنم، حتی سید مرتضی هم که منکر مفهومه، اونجا بیانی داره، اون بیان رو امامینا هم دارن. شما بهتر تو مفهوم غایت بگی اگه میخوای اشکال کنی، اینجا چی میشه؟ اینجا مشکل میخوریم یا نمیخوریم؟ که حالا رسیدیم میگم. عرض شد که اما بحث امروز که اقوالو گفته بودیم، رسیدیم سر اصله. بحث صلوات فصلی. خب بحث سر چی بود؟ تعدد شرط و تعدد جزا. بحث سر چند تا شرط یه جزا، اینجا چه باید کرد؟ خب یه گروه گفت چون تعارض میکرد مفهوم یکی با منطوق دیگری دیگه، این تعارض میکرد. اینجا یه گروه گفته بودن ما میاییم مفهومه رو میگیریم، بعد با اون منطوقای بعدی چیکار میکنیم؟ تخصیص میزنیم. و نتیجهش این میشد که اگر هم اذان منتفی شد هم جدران منتفی شد، اون موقع وجوب قصر میاد. یعنی فتواش اینجوری میشد دیگه. دسته دوم گفته بودن آقا مگه دعوای مفهوم شد ما اینجایی نبود که قرینه ای نباشیم، و وقتی ما یه شرط دومی بیان میفهمیم که این علت منحصره نیست. وقتی فهمیدیم علت منحصره نیست، در نتیجه ما میتونیم اینجا دیگه مفهومی هم در کار نیست، قرینه داریم که منحصره نیست دیگه، مفهوم هم نیست. دسته سوم و نتیجهش این میشد که چه خفا اذان چه خفا جدران هر کدام آمد جزا میاد، ولی نفی ثالث دیگه نمی کنه. این حواستون باشه رو ترسک دوم، چون فقط داده میگه این وقت اونم نه، اما نفی ثالث مسلک سوم اطلاق واوی رو کنار میذاشت. یعنی میگفت آقا اینها اطلاقی که میومد میگفت علت تامه هستن هر کدوم به هم میخوره، معلوم میشه اینها هر کدوم جز اون علت بودن، و خفا اذان و جدران معن علت وجوب قصر بودن. اینم سه تا. راه چهارم میومد اطلاق اوی رو کنار میذاشت، یعنی اطلاقی که باش او نفی میشد، این کلمه هم باز اینجوریه، اطلاقی که باش او نفی میشد و کنار میذاره او رو میاره. یعنی میگه که آقا ما از این که میگفتیم فقط خفا اذان علت دست میکشیم، میگیم خفا جدران هم هست. حالا یا به این بیان که اون جامعه اذان و جدران در حقیقت علته و اینا دو فرد رو هستن، یا به این بیان که نه خفا اذان او خفا اذان فقط جدران فقط سه. نتیجهش توی این مورد با دو یکی میشه تا یه حدودی، یعنی باز خفا اذان یا جدران تنها وجوب قصد بیاره، منتها نفی ثالث بگیم میخونه دیگه شما. مرحوم آخوند و طرفداران آخوند توی این بحث مثل آستوال حسن اصفهانی یا سلطان لماه عراقی، اینا خب اینا خیلی به چیز آخوند وفادارن، خیلی دو جا فقط با آخوند اختلاف داره آستوال حسن، اونم دو جاییست که همه اختلاف دارن دیگه، اختصاصی به ایشون نداره، اون طلب و اراده است و بحث حرفی. تازه حرفی هم یه جوری میگه که در نتیجه با آخوند جور در میاد، مثلا اون طلب و اراده است که دیگه اونو نمیشه دیگه مثل آخوند رو دیگه، این یکی رو دیگه اینا کوتاه بودن. اینا حرفشون اینه، میگن جوابی که شما به ازاتت دلش شرط خوب بوش بدید و تعدل جزا بدید، یکی از نتایج اون کبراییست که قبلا تو همون کفایی کم داشتیم که آقا در تطبیق مفاهیم مرجع کیست، عرف یا عقل. قبلا تو کفایه یک خوندید دیگه اینجا شد درسته؟ آره. اونجا در این هست که همه قبول دارن که در تعیین مفاهیم اگر حقیقت شرعی یا متشرعی نباشد در تعیین مفاهیم مرجع کیه؟ عرف. اینو همه قبول. اما در تطبیق مفاهیم اوضاع از چه قراره؟ آخوندین ها منکرن و مرجع رو عقل میدونن، و در مقابل البته یه گروه دیگه هم هستن، حالا تو نجفی هم مدرسه ناهیدی، تو قومی هم مدرسه های بروجردی، که مرجع رو در تطبیق مطلقا عرف میدونن، و گروهی هم قائل به تفصیلن توی قومی ها مثل مثلا امامینا، که به نظر این بهتر میاد تو نجفی هم آغازی ها اینا، که فرق میذارن بین دلیل لفظی و دلیل لبی، در ادله لفظی تطبیق رو هم به عرف میدن، ولی در ادله غیر لفظی مثل مثلا عقل باشه سیره باشه چی؟ چون ظهوره به عرف میدن. آره، ولی در اونجایی که بحث ظهور نیست که همون تو ادله لبی پدید میاد، اونجا مرجع در تطبیق رو به کی میدن؟ عقل. بعید هم نیست، ولی آخوند در تطبیق انکار کرده، ولی عملا نظرش همین بوده، ماشاءالله کار نداره، ظاهر عبارتش برای متفاوت. خب حالا چطور مرجع به اون از صغریات اون میشیم؟ بگه الان ما اینجا بحث تطبیق داریم، تعیین مفهوم که نداریم، تطبیق میخوام که این مفهوم کلمی رو تو آیه یا روایت چیکار کنید بگید معنا بکنید، میخوام تطبیق بدید مواد تعدد شرط و وقت جزا. اگر عرف رو مرجع تطبیق قرار بدیم، ما به ذهن عرفی خودمون که مراجعه میکنیم ببینیم که بله ما از اول جای مفهوم رو میتونیم بگیریم که علت تامه منحصره باشه. البته یه چیزی نگفتم، عمدن نگفتم، ولی هی دلم نمیاد دیگه. حالا یه وقت آره از آن باشه، یه وقت فرصت شد توضیح بدم که اشاره کردم که گروهی مثل مرحوم ناهیری، بعدش هم آقای خویی، بعدم آقای تبریزینا، اینا اومدن دیدن علت مناسب نمیتونن اثبات کنن، اراده وارده، بعد مفهوم شرط رو قائل شدن از راه دیگری که به نظر خودشون دیگه مبتنی بر علیت منحصره نیست، که به اطلاق جزا برمیگرده و در حقیقت اون تعلیق و به اصطلاح متعلق الحکمی که در جزا هست به شرط برمیگرده. حالا این باشه، طلبتون یه دفعه اشاره بکنیم حداقل در این حد که مراجعه کنید و در کتابا اجمالا متوجه بشید. ولاته گفتم اینو یه بار که امام هم نقل کردم آخر تنبیه تو همون وجوه ظهور رو که میگه، آخرین موردی که میگه حرف ناهیدیه دیگه، نقداش اونجاست. اینا یه بار توضیح بدن خواهدن. اما فعلا اینا آخون دیگه، خب ما میبینیم وقتی مورد میگه آقا مفهوم مال جاییست که این شرط بیاد جزا برد بیاد و این شرط نباشه یه چیز دیگه جایگزین نباشه و جزا برد. خب بعدم میگیم بحث مال جاییست که قرینه نیست. یادتونه که میگفتید اینم اوقاف وصیت فلان اینم قرینه دارن. خب عرف وقتی نگاه میکنید با نظر عرف اینجا قرینه هست دیگه، قرینه از این بالاتر. وقتی اذا خفی الاذان فقصه رو شنیدیم، بعد گفت اذا خفی الجدران فقصه، عرف قرینه میشود. دیدی ذهن عرفی میگه این اذا خفی الجدرانی که دوم اومد قرینه میشه که اون اذا خفی الاذان علت منحصره نبوده. وقتی علت منحصره نبوده مفهومم نداشته، درسته؟ قول دوم درست میشه. اگر تطبیق رو عرفی بدونیم اینجوری میشه.
چه بلا گفته با همین
تطبیق عرفی. آره. اما خب اون مبنا برمیگه دیگه، اون مبنا تطبیق میکنه. اما اگر مرجع در تطبیق رو عقل بدانیم، البته مرحوم آخوند مقامش عالی است قطعا و متعالی هم باد ان شاء الله، ولی یه حرف عجیب غریب اجازه بده. گفته که اگر مرجع در تطبیق رو عقل بدونیم، عقل قول چهارم بده. یک کلی تعریف کرده آلیست متعالی، آلیست متعالی چی بگم خواهد برحال. بعد میاد میگه که اینجا خدمت شما عرض شود که عقل بیاد جلو، میگه وجه چهارم با همون تفسیر خودش، یعنی جامع درست. چرا؟ میگه مگه جزا واحد نیست؟ قصره دیگه. خب الواحد لا یستر الا عن الواحد، پس اگر جزا واحده باید علت اون جزا هم چی باشه؟ واحد باشه. خب بخواد واحد باشه پس باید یه جامعی بین اون اذان و جدران، خفای اذان و خفای جدران در نظر بگیریم که اون جامعه علت برای وجوبه قصر باشه. و این دقیقا همون وجه چهارم با تفسیر خودش، وجه چهارم با تفسیر خودش که تفاوتش با اون نگاه عرفی در این میشه که بعد اینجا نفی ثالث هم اتفاق میفته، ولی تو نگاه عرفی که نفی ثالث اتفاق نمیفته. این میشه بنابراین میاد تأکید میکنه روی قضیه همین قاعده الواحد. قاعده الواحد همونطور که خود آخوندم میگه و درستم میگه مبتنیست بر قاعده سنخیت، یعنی بین علت و معلول یک ربط خاصی باید باشه. حالا ای حال خیلی جلو خودم دارم میگیرم، معلول واحد چون لا یستر الا عن علت الواحده، این وجوب قصر هم پس باید ناشی بشه از علت واحدی. اون واحد چی میشه؟ میشه جامع. چون شما اگه هر کم از اون راه های دیگه برید علت واحد پیدا نمی کنید. اون راه اول برید تخصیص میزنید دیگه، یا عام مخصص دارید. دومی رو برید مفهوم گذاشت کنید، سومی رو برید واویش کردید، یه جامع واحدی که هر دو را بگید دربر میگه تو چهارمی. نظام میگه عقل میگه چهارمی. بعد از اون جد، از اون جد که مرجع در تطبیق هم بگید عقل است به نظر آخون، پس بنابراین ما باید وقت چند دوم ملتزم بشیم؟ چهارم.
سوال کی گفت در فرد این قاعده شایدان پذیرفتیم؟ اون کی گفت معمول واحده؟ چون صرفاً اینکه جفتش قصره،
وحدت نوعیه داره دیگه، قصره دیگه، چون وحدت نوعیه داره.
هر
خود برای خود شخصی آخه. خب باید بینه قاعده الواحد ببین بگید پذیرفتیم، همیناش بحثه. مثلا قاعده الواحد مال وحدت شخصیه است، یا مال وحدت
نوعیه.
الله تعالی قائل یکیش آشو الله تعالی قائل ابن سینا قائله. الله تعالی تو الواحد تابع مسلک ابن سیناست. اینا یعنی حالا ابن سینا که نمیشه بگی پیروان ابن سینا. خود ابن سینا قائل الواحد نداره، پیروان ابن سینا اینا قائلن. خود حالا الله تعالی تو نهایه میبینید دیگه، مثال هم میزنه که مثلا حرارت وقتی که واحده پس علتش هم باید یه سنخ واحدی باشه. اگه یه جا میگی خورشید، یه جا میگی نمیدونم آتش، یه چیز دیگه میگی، بعد بین اینها یه عنصر مشترکی وجود داشته باشه که اون عنصر مشترک در حقیقت عامل ایجاد حرارت باشه. این خود مثال علامه طباطبایی تو نهایی. اما گیر نیست، گیر اینه که آقا هیچ گیری که شما یا آخون میگی نمیگه آخوانم نمیدونم از کجایی پیدا شده. ببینید اونا بل الواحد بعضی ها وحدت نوعی قائلن، این درسته، بعضی ها وحدت شخصی قائلن، بعضی ها خدمت شما هستند در وحدت شخصیه بسیطه من جمیع جهات قائلن، بعضی ها تو کمال واحد قائلن. بطور همه اینا هر کدوم باشه تو تکبیریاته. شما آوردید توی اعتباریات داری قائلی الواحد رو اجرا میکنی، نه یه بار، هی بار هم این کار رو میکنی. از اول کفایی که شروع میشه این کار رو میکنی همینجوری تا آخر کفایی. آخه این معلومه چه حسابی؟ قاعده الواحد درسته، این حرفا خوب بر اساس سنخیته و دعوا همینه که با سنخیت چقدر اثبات میشه. چون آیه و روایت که نیست که مثلا شما بگی گفته الواحد اینم واحده پس بنابراین این جمع بیاد اطلاق میگیرم مثلا. اینا بر اساس عقلیه، ولی دلیلش تا کجا میکشه؟ دلیل قاعده الواحد قاعده سنخیت. قاعده سنخیت هم معناش مشابهت نیست، یعنی این نیست که باید شبیه باشن که بعضی ها میگم علکی میگم. سنخیت یعنی اون سنخ کمالی که در معلول است. حالا الان بعضی هستم معلوله، باید همین سنخ کمال در علت هم باشن. آن که بازگشتش در حقیقت به همون با معتشه لایکون و فاقدن له معالشون به یک جا برمیگن. متا معتشه رو معمولا فقط در خصوص علت فاعلی میگن، الواحد رو دوسویه میگن که در حقیقت بازگشت به قاعده سنخیت. پس اینا باید به سنخیت، سنخیت یعنی کمالی که در معلول هست اون سنخ کمال باید در علت هم باشه. نمیشه هر چیزی علت هر چیزی باشه. اگه قرار چیزی مثلا علت قدرت باشه خودش هم باید قدرت بگید داشته باشه. نمیشه چیزی که قدرت نداره علت ایجاد قدرت باشه، معتل قدرت باشه. علت حقیقی هم مد نظر دیگه معتل وجوده، معد منظور نیست. مثلا کسی که خودش کفایه بلد نیست، خب این نمیتواند کفایه گو باشه. اگر کسی هم از درس کفایه داره یه چیزی یاد میگیره، باید اون سنخی که یاد گرفته از درس توی اون گوینده هم باشه، حالا یا در همون مرتبه یا به نحو اعلا و اشد. این قاعده سنخیت.
بعد انتزاعی
الان
این جامعه
چه؟
این جامعه انتزاعیه،
بس انتزاعی
اصلا میتونه ازش یک معلول واحد صادر بشه.
اینا به خدا اشمامسل انتزاعی نیستن، انتزاعی بودن میشد باز بگیم مثلا بعضی قائلن که وحدت نوعی مثل خود علامه طباطبایی اینا جامعه انتزاعی رو قبول میکنن توی مثل حرارت و اینا، ولی اینجا اعتباریه گیرش اینه، یعنی اینا اصلا از مقولات مختلفن.
بعدش اینه که مثلا این مصلحت واحدی هست در قصد
در سراز
چه وقتی
خفای جدا هم
باشه چه
خفای اصلا بده، خواهی منشه انتظایی داره دیگه اعتباری سرف نیستم قبول پشتش. بذاری تمامش کنم برمیاد. خب این میشه سنخیت. حالا دعوا اینه که از این سنخیت چقدر میشه ما استفاده بکنیم که میشه قاعده الواحد چقدر از این در میاد. مثل هاشم‌الدین حسین اصفهانی، خود ملا صدرا، اینا معتقدن که فقط این برای جایی به درد میخوره که واحده به وحدت حقه حقیقی من جمیع الجهات باشه. در نتیجه الواحد فقط میشه برای خدا و صادر اول که همون اول ما خلق الله نوری نور حقیقت محمدی، فقط اونجا اجرا میشه. به بقیه کار چون دیگه از صادر اول به بعد هیچ کی دیگه وحدت حقه حقیقی نداره و حقه حقیقی مال خداست. از اونجا به بعد نه امکانم میاد وسط، حد میاد وسط، دیگه اون وحدت وسیطه حقه نیست، میشه بین خدا و صادر اول. مثلا اینجا هم آشمان حسین میگه میگه شما بارها به الواحد استناد میکنید و ما هم بارها میگیم این کار درستی نیست. الواحد فقط بین خدا و صادر اوله، مال واحد حقی حقیقه به جلیجا. یه مسئله، یه مسئله که دیگه که خدمت شما عرض شد، آیه مسماینا قائلن که به نظر این بهتر میاد توی آموزش فلسفه جلد دو هم اومده، این داره روی این صحبت میکنه که اگر ما معلولی داشتیم که کمال واحدی داشت، علت او هم باید اون کمال واحد را دارا باشن و در نتیجه اصلا دیگه روماها جاری نمیشه، میشه مال مجرداتی مثل اصلا فرشتگانی که من هم راکون لایسجدون ساجدون لایرکون که صاحب کمال واحد هم. نه ما ها که بحث کمالات متکثره داریم. این هم یه مستک مراجعه کنید آموزش فلسفه جلد دو، به نظر ما هم همین قدر بیشتر
داره. کمال واحد داشته باشه، بالاخره علم داره، حیات داره، قدرت داره.
نه ببین یه وقت هستش که شما چند تا کمال فرض بود که هم به یه کمال برمیگرده، اینا میشه صاحب کمال واحد، یعنی به یه جواب. یه وقت کمالاتش به یک منشأ بر نمیگرده. در مورد فرشتگان ما در روایات هم داریم، بعضی از فرشتگان من هم ساجن لایر که اون راک اون لاجون تو خود نجا بلاغه هست و از نظر عقلی هم میگم بعض مجردات باید باشن طبق قادر امکان اشرف که اینجوری باشن، یعنی یه کار خاص واحد رو انجام بدن. طبیعتا اینا مختار به معنای دارای مبادی متضاد نیستن، ولی مختار به این معنا که میل خود انجام بدن چرا میتونن اون معنا مختار هم باشن. اما طبیعتا در موجودی که مبادی متضاد دارن مصلحت و مفسد و این حرفا دیگه اینجا نمید. این هم یه مسلک آموزش فلسفه جلد دو مراجعه کنید. یه مسلک که خیلی دیگه گلوگشادترش حساب میکنه، مسئله که علم و تواتاینا قائلن، اونا میان میگن نه همین که یک سنخ وحدتی بودن، وحدت حقیقیه ما در معلول یافتیم، باید هم یک سنخ وحدت حقیقیه هم تو علت ها بیان. مثلا فرض کنید چیزهای مختلفی میتونن باعث گرما بشن، اما ما در این گرماهایی که اشخاص مختلفن این رو میابیم که مثلا سرعت مولکولی چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. حالا اشخاص مختلفی هم میتونن علت باشن، ولی تو اون اشخاص مختلف هم باید یک سلخ وحدت حقیقیه وجود داشته باشه که مثلا فرض کنید بخشی از انرژی رو از انرژی به انرژی حرکتی تبدیل میکنن، تو همهشون همینه، خورشیدش همینه، آتیشش همینه و غیره. یه سرخ وحدت تکمیلی وقتی در معلول دیدید، یه سرخ وحدت تکمیلی هم باید در علت ببینید، ولی اشخاص معلول متعدد، اشخاص علت هم چی؟ متعدد. دقت کردید؟ این هم یه مسئله که علامه طباطبایی قائله. این هم یه مسئله دیگه همین هست. حالا شما از
مثل که
خونده
دیگه طول
اعتباره آخه دلیلش باید یه جا اثبات کنی بابا جون، این طوله که بنده هم میتونم 80 تا مسلک در روز ارائه بدم، شما باید یه چیزی رو یه جا اول حجیتش رو اثبات میکنی جای خودش، بعد نبیدی خب حالا این حجیتش رو اثبات کنم ولی اینجا استفاده میکنم. غیر از اینه این چیزی که شما تو الواحد بگی نه خودت جای اثبات کردی همچین معنای وسیعی رو که به این صورت داری استفاده میکنی، نه کس دیگه این رو اینجوری اثبات کرد که تو الان دلیل اونو قانع شدید. نمیدونم در ذهن مرحوم آخوند
چی میدونسته، چون
آخوند
شبیه
همین حرف هاشی همین حرف علم طباطبایی هست که معنای وسیعی قائلن تو الواحد، مخصوص وحدت حقیقی حقیقیه نیست، مخصوص کمال واحد هم نیست، بلکه مال هر جایست یک سنخ وحدت تکمیلی ما در معلول یافتیم، یک سنخ وحدت تکمیلی هم باید در علت ها بیاریم. این هم راجبه اینا را هم بفهمیم متوجه شید. اینایی که بعضی ها میگن ما فلسفه خوندیم و حالا میخواییم رد کنیم، خب میگیم بیا رد کن، بعد یه حرف های عجیب غریب میزن و هم میزن اصلا کجا فلسفه خوندن، حرف ها چیه دارم میزن؟ به یه آقایی گفتم این حرف هایی که تو میزنی نقدات وارده، گفت قبول کردی؟ گفتم نقدات وارده، من تو مسئله که اون چیزایی که تو رد میکنی کسی نمیگه، اونی که تو میگی ساخته های خودته. گفت نه عبارت همینه. گفتم خب بله، ولی اینا که آیه قرآن نیست که یه کلمه شو برمیداری اطلاق میری میکنی، باید بریم اون لوازه بشه چقدر منتظم الا ایال اینا هست. ما نمیدونیم واقعا در ذهن آخود چی میذاشه، البته علالقاده آخود باید به حاجینا نزدیک باشه، حاجینا در الواحد معنای وسیع قائل هم، اما وسیع دیگه نه اندر همونی که علامه طباطبایی هم قائل هم دیگر معنای وسیع، که مختص به وحدت حق حقیقیه نمیدانند، مختص به موجود ذو کمال واحد نمیدانند، نه ده تا موجود علت داشته باشه، ده تا معلول، ولی چون بین معلولای یه سنخیتی هست، یه وحدت سنخی تکوینی هست، تو علت هم باید یه وحدت سنخی تکوینی باشه. اما فقط سنخ وحدت سنخی تکوینی نیست، وحدت سنخی اعتباری است. و ما هم نمیدانیم که پشت این فقط سرم حتما وحدت سنخی تو مصلحت باشه. شاید قصرها مصلحت‌های متعددی داشته باشن، ولی این مصلحت‌های مختلف هر کدوم با وجوب قصر توی ظرف خاصی چی میشن؟ تأمین میشن. مثلا شما به چهار نفر میگی بشین، به یکی میگی بشین واسه اینکه قدش بلنده پشت سرش میبینه، به دیگری هم میگی بشین چون همش را میره اعصابت رو خورد میکنه، به سومی هم میگی بشین، همه رو میگی بشین، اما مصلحت پشت این بشین لزوما یک واحد حقیقی نیست که حالا بگیم. حالا شاید هم تو ذهن خود این بوده، مثلا علایان معلومه چی بوده، ولی هر چی بوده هی همه جا میگه و خلاصه این جمع میگه و هی همه هم خلاصه اینجوری میشن و ادامه پیدا میکنه این قصه. نمیدونم خود این آشپزه چطوری داره، نمیدونم حضوری به آخوند گفته نگفته، اگه گفته آخوند چرا قبول نکرده، حداقل می‌نویش که آقا من به آخوند گفتم آخوند به این دلیل قبول نکرد. نمیدونم آقا از قبل باید خبر رو دادم آماده باشه.
خلاف سیره بوده که به هم بگم
چی؟ خواهی شاگردش بوده، اون استاد بوده، آشپزه شاگرد چیز بوده دیگه، آخوند بوده، خیلی هم ارادت داره، البته تو علم حریت داره، ولی از نظر شخصی خیلی هم تعریف میکنه از آخوند. میگه دیگه بینم چند سال، من الان عددشم چند، 13 سال 14 سال من درس آخوند رفتم و یه جلسه هم غیبت نکردم. اینو آشپزه سید داره، یه جلسه هم غیبت نکردم و هر جلسه هم که میرفتم مفید، هرچند میزان فایده تو جلسات مختلف متفاوت میتونه، اولاش بیشتر بوده قاطعا، اواخر کمتر بوده دیگه چون بیشتر باشم یاد میگیره دیگه، هر جلسه‌اش هم مفید. خب پس حرف آخوند این شد، اذا تعدد الشر و تعدد الجزا، این از موارد میشه که تطبیق با چیست.
اینو میشه توضیح بدید چه بابتیه که تطبیقش رو میخوان چیز کنید دقیقاً؟ چون برای مفهومی باشه بگید تطبیق مفهوم
توضیح. تطبیق همیشه مال بحث مفاهیم نیست، یعنی لزوماً یه مفهومی نیست که شما بخواید تطبیق
بدید. چیه فرق؟
تطبیق میتونه تطبیق مفهوم باشه، میتونه تطبیق قاعده باشه. الان تو مثال ما حالا به طور خاص که پرسیدید، تطبیقی که اینجا مطرح اینه که ما خدمت شما عرض شود که وقتی که شرط متعدد می شود، از کدام خصوصیت علت تامه منحصر باید دست می کشید. یه قاعده کلی پذیرفته قاعده مفهوم شرط که از جمله شرطی حالا به تواضع و به انصراف اینا علیت تامه منحصر استفاده میشه. اما حرفای ناینی های خویی های تامه یا کدا میگن استفاده میشه. خب اینو پذیرفته، بعد حالا الان میخواد اینو تطبیق بده در جایی که قرینه اومده، میخواد تطبیق بده که این قرینه کدام یکی از اینها را بگید برمیداره. تطبیق همیشه تطبیق مفاهیم یا تطبیق الفاظ نیست، تطبیق که ما تو فقه داریم متفاوته، حالا از انهای متفاوت داره، اینجا بحث تطبیق اون واحد است. خب این است، ایرادی نیست. یه نکته هم بگم، مرحوم امام اینجا اینطوری میگه، میگه اگه بخوایم اینجا نظر بدیم، کسی که مفهوم شرط قائل باید اینه بود علیت تامه منحصره را از کجا قائل شده. اگه از تبادل قائل شده، این ادعای وضع دیگه پشتش، ادعای حقیقی مجازیه. وقتی دو تا میان تعارض بین دو تا اصالت حقیقت میشه، جمله شرطی اول میگه من حقیقتم و علیت تامه منصر مال منه، دومی میگه من حقیقتم علیت تامه منصر مال منه، دو تا اصالت حقیقت تعارض میکنن. بعد یه صلوات یه فرستی دو تا اصالت حقیقت تعارض میکنن، وقتی دو تاشون تعارض کردن، چون اینا ریشه اصول لفظی اساس ظهوره، ظهور در هیچ کدوم پیدا نمیشه، جفتشون التماس دعا میشن، قائل به قول تبادل باید بره سراغ اصول عملی. اگر علیت تامه منحصره را با انصراف فهمیده. اینجا خدمت شما عرض شد که تعارض بین الانصرافین براش اتفاق میفته. یعنی اولی میخواد بگه کثرت استعمال مال منه، اونم میخواد بگه مال منه دیگه، و مسلمان هر دو طرف نمیتونن کثرت استعمال داشته باشن. اون موقع چون کثرت استعمال تو بحث انصراف عرفیه، اینجا میریم سراغ عرف. عرف اینجا اصله که کثرت استعمال رو تو خصوص این مورد نفی میده، در خصوص قصه. نتیجهش این میشه که لا دلالت لهما علی المفهوم، چون انصراف مال جایی است که یه طرف کثرت یه طرف ندرت دیگه. اینجا وقتی دو تا میان خدمت شما عرض شود لا دلالت لهما علی المفهوم. اگر
تو اولیه چون سراغ عرف نمیری، چون که عرف حقیقت رو مجاز
باشه. نه شیخونا، شما فرض اینه که گفتی وضع
خب مجاز قائل میشه، عرف مجاز رو میفهمه که اینجا منظور این است به غیر از این.
خب بعد کدام مجاز؟ بگو خوب گفتی ها ادامه شما
اقرار مجازات.
آها اونایی که حرف آقا رو میزنن بعد بیان اقرار مجازات، بعد بیان اقرار مجازات کدام میشه؟ سب کن میگن علیت تامه میشه، یعنی فقط از منحصره دست میشه.
آره.
بعد مرحوم امام میگه اگر شما قرار شده از پای عرف بیای جلو، اقرار مجازات هم باید عرفی باشه دیگه. منشأ عرف هم قرار شد چی باشه؟ کثرت استعمال باشه. ما نداریم که تو کثرت استعمال علیت تامه اقرب باشه. اگر اقربیت به دقت عقلی هم دارید بگید، خب اعتبارش از کجاست؟ ببین در کل اقرار مجازات و منها اینجا امام اینا این اشکال دارن که اعتبار اقرار مجازات اولا از کجاست. اگر قاره از همون عرف باشه، عرف شما از کجا قاره به دست بیاری؟ از استعمالات عرفیه. اقربیت در جای درست میشه که یه مجازی کثرت استعمال داشته باشه، یه مجاز دیگه ندرت داشته باشه. اما اینجا اینطور نیست که ما ببینیم علیت تامه، مثلا تامه غیر منحصره کثرت استعمال داره، علیت ناقصه ندرت استعمال داره.
این فضا واقعا کثرت نداره.
استعمالات عرفی رو باید بررسی کنیم.
عرف اگر
به نظر ما جفتش کثیره، یعنی ما در عرف هم علیت تامه جانشین پذیر زیاد استفاده میکنه.
نه تو این فضا استاد،
تو این فضا
عبدالمولا، اگر مولا
عبدالمولا که بابا عبدالمولای اعتباری رو در نظر بگیری دیگه، تو وقتی میای عرف معرفه شایسته درست نیست تو حق و طاعت، به خاطر اینکه اوغلا اون رابطه عبد و مولایی که ما تو شریعت میگیم اصلا ندارن. رابطه‌ای که توی اوغلا وجود داره اعتباره، مثل رئیس و کارمند
اشد میشه، فهمش شایسته بیشتر شد تقویت میشه، تو شهر اشد از عرف داره برخورد میشه.
نه شیخ خدا هیچ هم اشد نیست، شارعی که میاد ادله امتنانی تسهیلی و ترخیصی میده. نه سمکو مبنای حکم عقل میفره، عقل باید برهان قطعی داشته باشه تا یه چیزی رو حکم کنه. تا موضوع را علت قطعی شو بدونه که معلوم نمیدونه. وقتی که میاد میبینه شریعت خدمت شما اصلاً توی بیاناتش خیلی جا بناش بر ترخیص و تسهیل و امثال و همه دیگه، براش احراز نمیشه که چون تکمیناً اون مولا مقامش بگو
بالا تو.
نه او باید روح شریعت رو به دست بیاره تا بتونه این حکم رو بیاره.
من در دو مقام بررسی میکنم، یک مقام عقل صرف و یک مقام شریعته.
شیخ خدا اشتباه اینه، میگم که گوش بده، مقام عقل صرف میگه عقل نیست.
بله.
عقل کجا اعتبار داره؟ وقتی قطعی باشه. بله. که عقل حکم میتونه بکنه وقتی علت را دقیقاً بگو بشه دوست. علیتی رو اینجا عقل نمیتونه احراز بکنه. علتش هم اینه که اینو میدونه که تکوینن اون مولای شرعی که مولای حقیقی است از این موادی اعتباری که خودش میشناسد بگو بالاتره، اما نمیتواند احراز کند که در این مولای حقیقی باید اون لزومن بگو
مولویت
اون رفتار هم اشد باشه، به خاطر اینکه وقتی بیانات این مولا رو میدونه، چون باید اولیه داشته باشه از موضوع تا بتونه کنه بررسی بکنه، نمیتواند یک منات واحد رو دست بیاره. کسی که میخواد اونجا حکم عقل رو بگید. و یه نکته هم بگم، چون الان بحث الان ما نیست و امسال هم بحث ما نیست اصلی، شما این بحث قدیمی است. شما اگر برگید توی کتابای قدما، این بحث از قدمای خیلی قبل از علامه و شیخ صدوق قائل به همون احتیاط عقلی است که الان شما بهش میگید هر دو تا، سید مرتضی قائل به براءت عقلی است، شیخ مفید و اینا قائل به توقف هم. نه این رو قائلن نه اون. شیخ طوسی هم همینطور. بعد تا علامه هندی تو کتابای اصولی این بحث هست. علامه که میاد گوش بدهای انصاری شما وقتی این بحثی در از من پرسیدی، بعد ها آینه دیدم اون روز نگم کنید کاش که آدرس ها رو بهش میگفتم. علامه هندی که میاد چون میبینه که اینا همه شون در مقام ادله شرعیه که میرسن قائل به براعت میشن، بگه این بحث بحث لغویست، ثمره ای در استنباط و حکم نداره، لذا بحث ها حذف میکنیم. یعنی تو قبلش تو کتاب ها هستا، توی بعضی کتاب های اصولشون کتاب مفصلش تحت چند خط میگه این بحثیست که داشتم فایده هم نداره چون آخرش همشون براعت شرعیه چه قبول میکنن، بنابراین در استنباط نقشی نداره، حذف میکنه. توی اون کتاب های اول دومش هم که اصلا بالکل نمیاد و دیگه این حذف تا زمان ما که شهید صدر دوباره به دلایل این بحث رو احیا میکنیم. اگر خواستید مراجعه کنید، ما اونجا حرف سید مرتضی رو قائلیم که همون قمه اقام بلا بیان هست، مراجعه کنید کتاب های همون دوره و نقدایی که اینا نسبت به هم دارن، خیلی کمک میکنه. چندین اشکال ها، یکیش اشکال اشدیته، شما برای اینکه بخواید اونجا حکم عقل رو درست کنید باید اون موضوع رو بتونید به صورت قطعی احراز کنید، اون چیزی که شما میتونید قطعی احراز کنید برتری تکفیری است، ولی او به دردت نمیخوره، اون چیزی که شما به دردت میخوره قابل احراز قطعی نیست، مگر اینکه کسی با مذاق شریعتی، روح شریعتی، یه چیز اینطوری بتونه یک چیز قطعی به دست بیاره که بتونه از اون تکفیر به اعتبار هم برسه. و وجوه دیگری مثل این که مثلا معتقدیم اون قاعده لطفی که برهان اثباتش میکنه عقلا، اون قاعده لطف نمیذاره این حق و تامون عقل بشه. یا بیان دیگری که امام داره که صغرای قبه اقام بلا بیان در هر جا ایجاد بشه موضوعی برای حق و تای همون احتیاط عقلی باقی نمیمونه، و اگر در جای اون صغرا احراز نشه مثل قبل الفحص، اونجا چرا؟ اون احتیاط عقلی یا حق و تاعه اجرا میشه. این هم امام داره. اینا این نقدار من البته از افراد مختلف بود ولی هر ستاش رو قائلم. ولی یه وقت امسال که نداریم، سال بعد اگر رسیدیم دنبال کنید، شما خواستید دنبال کنید بعد درگید کتاب های قبل از علامه، همین آدرس هایی که دادم هستشید. خب سوش داشتم میگفتم
بله تواضع میشه مرجع اصول عملی، چون منطقاشون که تعارض نداره.
دلیل اشتباهی من
نه، چرا یا خفا اذان یا خفا جبران یا هیچ کدوم. اگه خفا اذان باشه منطق یکی گرفت، خفا جبران باشه منطق یکی گرفت، هیچ کدوم هم نباشه.
شما متواضر رو کل علمیت تام منحصر میدونستید، فرض این بود دیگه، فقط بحث انحصار که نبود. بعد وقتی که این از دست رفت، حالا مجمله منحصرش رفته، تامش رفته، دوتاش رفته،
علیت که بلکل
نه، لزوم فقط معلوم باقی
خب لزوم باقی باشه شک نمیدونه
دیگه،
لزوم خفا اذان
بحث کجاست؟ خفا اذان شده، خفا جدران نشده، اینجاست دیگه که مفهوم یکی با منطقه دیگری میخواد تعارض کنه، اینجا چکار کنه؟ خب حالا دیگه اینم دوتا. بعد میگه بل اطلاق، اگر بل اطلاق باشید و از راه مقدمات حکمت برید که الان یا بیشتر میرن، امام معتقد باید از انحصار رفعیت کنید، چون شما لزوم و علیت رو که بالوضع اثبات کردید، تا اونجا هم که مشکلی نبود، تو منحصره اومدید از مقدمات حکمت استفاده کردید، وقتی این دلیل مقابل اومد این محتمل القرینه بر خلاف شد، انحصار را از دست شما بگیره گرفت، میمونه فقط علیت تامه. خب علیت تامش باقی مونه، انحصار رفعیت بودا، نه به اون بیانی که آخوند گفت که جامعه درست کنیم و الگاه این حرفا، نه همون اطلاق اعایی کنار میره، این میشه یه علت خفا ازان، خفا جدران هم میشه یه علت جانشین، بودا نسال مابقی که در این نداریم مقدمات حکمت باز همچنان جاری میشه و نفی ثالث رو انجام میده. اینم فرمایش مرحوم امام، آدرسش هم تنقیح الاصول جلد دو صفحه 286 تا 288 مراجعه کنید تفصیلش رو ببینید. به نظرم اینطوری ما ببینیم منشه علیت تام منحصره چیه، رو اون بریم جلو. خب اینو بخونیم، و لعل العرف بین این اقوال چی رو بگیریم؟ یساعد علی الوجه الثانی، یعنی کدوم؟ اصلا مفهوم داره. چرا؟ چون ما از اول گفتیم بعد علت تمام منحصره باشه. از اول هم گفتیم جایی که قرینه باشه محل بحث نیست. ذهن عرفی میگه خواه اون قرینه است دیگه. قرینه است پس از محل بحث میده بیرون. این مفهوم نداره. کما ان العقل ربما یعین هذا الوجه. کدوم وجه را؟ رابع را. که آره اطلاق آقای دست بودیش مطابق بیان خودش که جامع علت بشه. به ملاحظه این که به قول هاشم‌حمدحسین آقای آخوند هی تو جامع میگی، اینا خیلی هاشون اعتباری هست، اصلا از مقولات مختلف هست. چطور میشه یه جامع حقیقی براشون گذاشت؟ جامع تکمیل همشون اصلا معنا ندارد. به ملاحظه این که امور متعدده به ماهی مختلفه لا یمکنن یکون کل من هما مؤثرن فی واحده، این نمیشه، خلاف قاعده الواحد. فانه پس هم حالا الواحد از کجا آمده؟ پس همانا شأن چنین است، یک ربط خاصی باید بین علت و معلول باشه که بهش میگن سنخیت. البته درسته الواحد رو سنخیته، سنخیت معرف درستیه، یعنی کمالی که تو معلول هست اون سنخ کمال باید در علت هم باشه. بحث ارتباطش با معنوفیه. ولا یکون الواحد به ما هو واحد مرتبطن دل اثنین و لذالک لا یسترو من الواحد الا الواحد. نمیدونم چی بگم. فلا بد من المسیر، چی رو نفهمیدی؟ فلا بد من المسیر به این که شرط در حقیقت، چون قصر یه وحدت سنخیه داره که نه، حالا باید توی علت هم یه سنخ وحدتی بگید باشی، پس باید بریم به این که شرط در حقیقت واحد بوده و اون واحد مشترک بین دو شرط بوده، مشترک بین خفای ازان و خفای جدرا بوده. بعد از این که ما بنا رو بر این گذاشتیم که از مفهوم دست بکشیم و اطلاق شرط در نه دیگه نشد ما به اون ملتزم بشیم. ما وقتی که رسیدیم نشد در، چون دوتا بودن، ما اون جامع رو علت قرار میدیم، این جامع دوتا فرد داره، بین خود اینا دیگه مفهوم نداره چون جانشین پذیره، اما نسبت به سالس و بعدی ها باز مفهوم پیدا میدیم.
یعنی میخوام بگیم اون مقصد ما این بود، مقصد ما این بود که تو هر چهار صورتش این با این فرض رفتیم جلو.
خب بله من تا منتظم صورت دوم میگو اصلا مفهوم نداریم اینجا، مگه نمیگفت تو نام که تو چهار تاش ما مفهوم رو بپذیریم؟
تو این مورد خاص ما گفتیم مفهوم نداره ولی کلی
نه، اون چهار میشه، دو کلا مفهوم کار میذاره، چهار نه که بیاد جامع درست میکنه، جان یا اورا برمی‌داره، بین خود این دوتا مفهوم کنار میره، اما نسبت به نفی ثالث مفهوم همچنان باقی است.
ببخشید اونی که الواحدی که میگه آخرش اینه که تو مقام سقوط بعد یه چیز واحدی باشه، نه اینکه الان این دوتا خطاب که دارن میگن اینجوری باشن.
چی؟
الواحد میتونه که سقوطا بعد یه جامعه باشه بین این دوتایی که جفتشون از وجود قصدی، نه اینکه حالا بگیم مثلا این خطاب و اون خطاب مثلا حتما دارن یکی رو میگن.
دیگه افراد همون جامعه رو دارن میگن، یه فرد اون جامعه رو
میتونه بگه. قول ثانی هم بگید مثلا، یا حتی قول اول هم بگید، با این حرف الواحد میخونه. الواحد یعنی که یه چیز واحدی باشه که این نتیجه واحد داشته باشه. این قول ثانی هم میخونه، قول اول هم میخونه، قول واو هم میخونه.
قول ثانی کل مفهوم رو گذاشت کنار، نیومد بگه که
مثلا قول اول، مثلا
قول اول اومد گفتش که اون شرط رو میگیرن بعد شروع کردن تخصیص دادن.
حالا شما مفهوم هم تخصیص بزنید، ثبوت اینه که یه جامعه هست که نتیجه دوستش تخصیص
اینو. اینو هاشم حمدحسین هم داره که اگر بنا باشه تازه هم چیزی هم باشه، وجه اول رو شما برای چی کنار میذاری؟ وجه اول رو برای چی؟ اینو هاشم حمدحسین هم داره، درسته. خب فلا بد من المسیر به این که شرط هم باید در حقیقت یه واحدی باشه که اون واحد مشترک بین این دوتا شرط باشه، که ما دیگه بین خود این دوتا از اون مفهوم رفعیت کردیم، ولی اطلاق شرط در این دوتا رو نسبت به دیگران ها، این قیودی که میگم دقت کنید، به حال خودش باقی گذاشتیم. این میشه حرف عقلی. ولی اگه ما بنای عرف و اذهان عامیه رو در نظر بگیریم، بر تعدد شرط هست و تأثیر هر شرطی به عنوان الخاص، یعنی عرف دیگه دنبال جامع بگید نمیره، که میشه راه حل دوم. دقت کن که خلاصه اینجا از سغریات اون بحث میشه که معیار در تطبیق چیست. تمام شد وقت؟ بذارید تا اول وقت تحقیق رو بگم که بلدید. خب یه نه دیگه این تیکش که بلدید. بحث اولی بود تعدد شرط و تعدد جزا. حالا بحث دوم عکسش میشه وحدت شرط تعدد جزا. وحدت برگ میخوام تداخل مسببات رو بگیم. مثلا ازا نمتر وحدت جزا باشه تعدد شرط باشه. ازا نمتر فتوزه ازا ملتر فتوزه که ادامه همین بحث الانه. میخوام ببینیم حالا اگر کسی هم نم کرد هم بول کرد دو وضو باید بیاد. حالا مثال فرضی ها، یا این که نه یک وضو کافیست که از این تعبیر میکنن به تداخل مسببات. درسته؟ تداخل مسببات خودی داره دیگه. تداخل مسببات. بعد تو پنج قولی که داشتیم اگه قول سومو بگیرید، یعنی بگید آقا علیت تامش کدوم ندارم مجموعشون میشه یه علت، دیگه طبیعتا جایی برای تداخل مسببات باقی نمیمونه چون یکی بیشتر اثبات نمیشه. اما تو اون اقوال دیگر که علیت تامه رو برای هر کدوم از شرط ها قبول کردن، این بحث مطرح میشه که این مسببات تداخل میکند یا نمیکند. اذا مسست میتن فخت اصل، نمیدونم اذا اجنبت فخت اصل، حالا یه قصد یا دو قصد، حالا حتی مثلا فرضی بود عرصبت. اینا میشه مشهور قائل به عدم تداخل مسببات هم، محقق خانسار اینا قائل به تداخل هم، و ابن ادریس هلی معتقده که اگر یه سلخ باشه مثلا دوتا نمته باشه اینجا تداخله، ولی اگر متعدد باشه عدم تداخله. این اصل بس فردا خودشو بحث بود. این تکراری رو بخونیم. اذا تعدد الشرط و تعدد الجزا فلا اشکال علی وجه الثالث. وجه الثالث از چی دست میکشید؟ از استقلال تام بودن. خب وقتی دست کشید مجموع اینا یه جزا میخواد دیگه، دیگه تداخل و عدم تداخل معنا نداره. اما بنابر سایر وجود آیا لازم است، آیا واجب لزوم اتیان به جزا متعددن حسب تعدد شروطه؟ این میشه تداخل یا عدم تداخل؟ عدم تداخل مسببات. یا تداخل میکنن و اکتفا میشود به انجام اون عمل یک بار، یه دونه انجام دید کافی. فیه اقوال مشهور عدم تداخله و جماعت من هم محقق خانسایی. دو تا هم محقق خانسایی داریم. دید که آقا حسین آقا جمال، این آقا حسین خانسایی همون تلمیز کل ملقب دیگه بودن. هر است هر کی رو نام میبری میگه من درسش رفتم، معروف شد بود به تلمیز کل. آقا حسین پسره، آقا جمال پدره. این آقا حسین فیلسوف هم بوده، یه حاشیه قوی هم بر شرع اشارات داره، یکی هم بر الهیات شفا. من اول فکر نمی کردم اینجوری باشه، ولی بعد که این دفع شفا میخوندیم حاشیهش رو نگاه کردم و عجب عجوبه بوده، فلسفهش هم خیلی قوی. علایال ایشون هم تو چیزه
شیخ هم تو استصحابی بار از ایشون اسپاردودم بعض المحققین.
بله ایشون خلاصه توی اصفهان که رفتید تکیه خانساری. آره پلو هم، آره پلو هم هستم. و عن الهلی که ابن ادریس هلی تفصیل داده بین اتحاد جنس شروط مثلا دو تا بول و تعدد جنس شروط یه بول یه رو و تحقیق فرق داره. آره
تفصیل
آیات اون جایی در دیروز اون رو در دماغ اشکال
که داشتید. بعد اون لحظه بزن باید پیدا کنم.